ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با عرض سلام، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزیر خارجه آمریکا در رابطه با ادامه خشونت از جانب طالبان هشدار داده است.
طالبان با دنبال چیزهای بیشتری در آینده هستند، اما اگر طالبان عاملان گرفتن اجباری کشور و یا جنایات مرتکب شده باشند، هیچ یک از آنها انجام نخواهد شد.
شب گذشته در هرات مردم بر بام‌ها بیرون شده و برای حمایت از قوای افغان نعره تکبیر سر دادند.
به نتیجه عملیات هوایی و
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان، رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی امروز با حلف وفاداری رسما به کار آغاز کرد. نگاه بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. بعضی باغداران در میمنه برای درآمد بیشتر به گلکاری رو آوردند. در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود.
اقتصادی که عملا جنگ جیجان داره مثل سایر نهادهای عمومی منطقه مسافت هم دوست نیست، ولی در
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام ارشد آمریکا میگوید که گزارش‌ها در مورد جنایت‌های طالبان در افغانستان نگران کننده است. مراسم تعلیف ابراهیم رئیسی با عنوان رئیس جمهور جدید ایران آغاز شد و یک هنرپیشه و سینماگر افغانستان عضو هیئت داوران جشنواره بین‌المللی مجن اندیا 2021 شد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که گزارش ها در مورد جنایت های طالبان در افغانستان نگران کننده است. او دیروز در این مورد بیشتر گفت.
ما گواه جنایات در مناطق مختلفی که تحت حمله طالبان است بوده ایم. این گزارش‌ها نگران کننده و غیر قابل قبول است. این مسئله بزرگ را نشان می دهد و آن این که طالبان با دنبال چیزهای بیشتری در آینده هستند.
سفارت‌های ایالات متحده و بریتانیا در کابل دیروز گفتند که طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار دست به قتل‌های انتقام جویانه زدند و ده‌ها غیر نظامی را کشتند. طالبان این ادعا را رد کردند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته که حدود 40 تن را شناسایی کرده که از سوی طالبان در سپین بولدک کشته شدند. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که شدت درگیری ها در افغانستان در هفته های اخیر بیشتر شده و به مناطق شهری از جمله لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گسترش یافته. این سازمان دیروز در خبرنامه به نقل سارا لیهی همان کننده پروژه هایش در هلمند گفت که ساحات پر جمعیت به گونه بی‌وقفه صحنه شلیک هاون و حمله های هوایی بودند. در ادامه آمده که خانه ها هدف بمباران قرار گرفتند و بسیاری از مردم به شدت زخمی شدند. سازمان دکتران بدون مرز افزوده که جنگ در شهرها رسیدگی این سازمان به مردم را دشوار کرده. بخش‌های مختلف افغانستان از جمله هلمند، هرات، کندهار و تخار در این روزها صحنه درگیری‌های شدید میان نیروهای افغان و طالبان بودند. قل اردوی 209 شاهین میگوید که عملات تهاجمی طالبان بر شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان عقب زده شده. گزارش شده که اطراف شهر شبرغان از دیشب تا صبح امروز صحنه جنگ شدید بود. بر اساس گزارش ها طالبان همچنان تلاش میکنند که از دو استقامت جنوب و شرق وارد شهر شبرغان شوند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین امروز برادیو آزادی گفت که در جریان دیشب 57 طالب به شمول 3 فرمانده آنان کشته شدند و 8 تن دیگر آنها زخم برداشتند. طالبان میگویند که روسای صفوی قلعه کوهلک را تصرف کردند، اما مقامهای محلی این ادعا را رد کردند. لینا علم، هنرپیشه و سینماگر شناخته شده افغانستان، امسال هم با عنوان عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی مجنن دیا 2021 برگزیده شد. او پارسال هم با عنوان داور این جشنواره انتخاب شده بود. خانم علم در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بر ما فیلم های روان شده که ما باید بهترین هنرپیشه را انتخاب کنم، اما اونا را هنوز ندارم چون یک کمک وقت دارم. 29 فیلم بر رقابت انتخاب شده به جنشواره و امسال که از ابده کشور مختلف بخشای گوناگون رقابت میکنم.
این جشنواره از 24 سپتامبر تا 9 اکتبر در شهر مادرید اسپانیا برگزار میشود. مراسم تألیف 13 دوره ریاست جمهوری ایران با حضور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برگزیده شد. ابراهیم رئیسی در این مراسم پس از دریافت حکم تنفیذ از خامنه ای امروز وعده کرد که دنبال لغو تحریم های اقتصادی خواهد بود. این مراسم بنابر محدودیت ها به خاطر ویروس کرونا با شرایط متفاوت نسبت به سالهای گذشته برگزار شد، بیشتر تا لحظات دیگر. و پلیس اوکراین امروز گفت که قضیه قتل مشکوک ویتالی شیشو فعال بلاروسی را پیگیری می کند. جسد شیشو امروز در نزدیکی خانهش در کیف پایتخت اوکراین پیدا شد. مؤسسه غیر دولتی شیشو به نام خانه بلاروس با کسان کمک می کند که از اذیت و آزار توسط رژیم الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس فرار کردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به ادامه خشونت‌ها از سوی طالبان گفت که اگر این گروه به چنین جنایات ادامه دهد، هیچ درخواست آنها پذیرفته نمی‌شود. با گفته انتونی بلینکن، طالبان می‌خواهند در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شوند و رهبران آنان از فهرست سیاه بیرون شوند. اما اگر این گروه به جنایات خود به این شکل ادامه دهد، هیچ یک از این خواست‌ها برآورده نمی‌شود. این در حال است که سفارت آمریکا در کابل روز گذشته اعلام کرد که طالبان ده‌ها غیر نظامی را به نام انتقام در سپین بولدک کشتند. همزمان با این، وزارت دفاع آمریکا میگوید که نیروهای آمریکایی حملات هوایی بر طالبان را در هرات و لشکرگاه انجام دادند و تلفات سنگینی به این گروه وارد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر امور خارجه امریکا به طالبان هشدار داده که اگر به خشونت و جنایت ادامه دهند، به آن خواستهایشان که از جامعه بین المللی دارند توجه نمی شود. انتونی بلینکن در مراسم راه اندازی برنامه جدید برای پناهندگان گفت که طالبان خواهان به رسمیت شناخته شدن بین المللی، حذف نام رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل و سفر آزادانه به سراسر جهان هستند. اما اگر این گروه خشونت و جنایت را کاهش ندهند، این خواستها پذیرفته نمی شود.
ما گواه جنایات در مناطق مختلفی که تحت حمله طالبان است بوده ایم. این گزارش ها نگران کننده و غیر قابل قبول است. این مسئله بزرگی را نشان می دهد و آن این که طالبان به دنبال چیزهای بیشتری در آینده هستند. آنان در تلاش به رسمیت شناختن بین المللی و حمایت بین المللی هستند. آنها می خواهند رهبرانشان آزادانه به جهان سفر کنند. آنها خواهان بایان تحریم ها هستند. اما اگر طالبان عاملان گرفتن اجباری کشور و یا جنایت مرتکب شده باشند، هیچ یک از آنها انجام نخواهد شد.
وزیر امور خارجه امریکا همچنین از ادامه همکاری با افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی از این کشور اطمینان داد و افزود که برای دستیابی به راه حل سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان به دیپلماسی خود ادامه خواهند داد. آقای بلینکن افزود که امریکا متعهد به راه حل سیاسی در افغانستان است و به همکاری با کشورهای منطقه که از ثبات و دموکراسی در افغانستان حمایت می‌کنند ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه امریکا در حال از طالبان می‌خواهد تا به جنایت و خشونت پایان دهند که روز گذشته سفارت این کشور در کابل اعلام کرد که طالبان ده‌ها غیر نظامی را در جریان انتقام‌جویی در اسپین بولدک کشتند. سفارت آمریکا در کابل آن را جنایت جنگی خواند و افزود که این قضیه باید بررسی شود و نظامیان و فرماندهان طالبان در منطقه پاسخ دهند. ایالات متحده اخیراً به گونه علنی از لحن تند در برابر طالبان استفاده می‌کند. در همین حال وزارت دفاع ملی تایید می‌کند که طیاره‌های آمریکایی حملات هوایی بر طالبان در هرات و لشکرگاه انجام دادند. یک مقام این وزارت که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که طالبان در این حملات متحمل تلفات سنگین شدند. طالبان حملات هوایی آمریکا و اظهارات اینچنینی را مخالف توافقنامه دوحه می‌خوانند و از ایالات متحده می‌خواهند که در امور افغانستان دخالت نکند. وزیر امور خارجه آمریکا پس از آن از لحن تند در برابر طالبان استفاده کرده که رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در جلسه فوق‌العاده مجلس شورای ملی گفت که او انتخاب خود را کرده و اکنون طالبان باید میان صلح و جنگ یکی را انتخاب کند. او گفت که یا صادقانه با طالبان پشت میز مذاکره زانو به زانو می نشیند یا در میدان جنگ زانوهایشان را خواهد شکست.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دیشب هزاران تن از باشندگان هرات با فریاد الله اکبر از نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی در مقابل طالبان حمایت کردند. این باشندگان امیدوارند که با این فریادها روحیه نیروهای دولتی را در جنگ با طالبان بلند ببرند. از سوی هم هراتیان فعالیت گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برای بازتاب وضعیت هرات آغاز کردند. گزارش داریم که با هم بشنویم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
با فریادهای الله اکبر شماری از هراتیان مخالفتشان را با پیشروی طالبان در شهر هرات و حمایتشان را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اعلام کردند. پس از فراخوان محمد اسماعیل خان فرمانده نیروهای مقاومت مردمی در هرات برای پشتیبانی از نیروهای دولتی، هزاران هراتی دوشنبه شب با برآمدن بر فراز بام‌های خانه‌هایشان شعارهای الله اکبر سر دادند. شقایق فایز یکی از همین ها بود. او میگوید این کار هراتیان برای ابراز مخالفت با طالبان بوده است.
حالا که طالبان تا دروازه های شهر رسیدند، ما به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی خود بر پشت بام ها بالا شدیم و نعره الله اکبر سر دادیم تا با این کار حمایت خود از نیروهای امنیتی خود اعلام کنیم.
شعله‌های جنگ به شهر هرات کشیده شده و خط نخست جنگ حالا به برخی از منازل مسکونی در حومه شهر رسیده. منابع مردمی بر رادیو آزادی میگویند که طالبان در مناطق حوض کرباس، پل مناردار و نزدیکی درب قندهار شهر هرات با نیروهای دولتی درگیر جنگ هستند. عزیز نیکیار یک از ساکنان هرات ندای الله اکبر به حمایت از نیروهای دولتی و مقاومت مردمی را گام مؤثر برای بلند بردن روحیه نیروهای خط نخست جنگ با طالبان میداند.
الله اکبر سر دادن از سوی مردم هرات نماینگر این است که طالب هیچ جایی در جغرافیایی به نام هرات ندارد.
پس از شدت درگیری ها در هرات و با فراخوان محمد اسماعیل خان فرمانده مقاومت مردمی در جنگ با طالبان، شماری از هراتیان به تازگی مسلح شدند. محمد علی یک از نیروهای مقاومت مردمی با اشاره به ندای الله اکبر هراتیان میگوید که حالا انگیزه بیشتری برای دفاع از شهر هرات دارد.
شب گذشته کنه دیشب ما را همکاری کردند، با گفتن نعره الله اکبر ما را حمایت کردند. ما به مردم خود اطمینان میدیم که نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی هستند. ان شاء الله و رحمان شهر هرات سقوط نخواهیم کرد تا یک قطره خون در بدن ماست.
شماری از هراتیان نیز برای سربازان و نیروهای مقاومت مردمی در خط نخست نبرد قضا میبرند و کارزار ارسال قضا به این نیروها هم بیشتر شده است. هراتیان در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک و توییتر با هشتگ‌های الله اکبر، هرات در خطر و قیام هرات برای دادخواهی در مورد وضعیت آشفته امنیتی هرات تلاش می کنند. فیصل کریمی، استاد پانتون هرات و همچنین از مدیران طوفان تویتری معتقد است که سمگیری کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد پوشش رویدادهای هرات برای جلب توجه جامعه جهانی و رسانه‌ها مؤثر است.
راه اندازی طوفان‌های تویتری به ویژه در شرایط امروز خیلی اهمیت داره و می تواند برای بازتاب این بحران در سطح بین‌المللی کمک بکنه و جهان را آگاه بکنه آنچه که در حال حاضر به عنوان یک فاجعه در هرات می‌گذره. و از سوی دیگر ما می‌خواهیم که توجه جامعه بین‌المللی را به هرات جلب بکنیم.
ذبیح الله مجاهد، یک از سخنگویان طالبان، این حرکت را سوء استفاده از اسلام خواند و گفت که آنان 20 سال متواتر به خاطر شعار الله اکبر مبارزه کردند. او میگوید که حکومت افغانستان با استفاده از شیوهای مختلف کوشش دارند تا تلاشهای آنان را تضعیف کنند، اما به این کارشان موفق نمیشوند. همکنون عبدالرحمن رحمانی، معین ارشد وزارت داخله افغانستان، در هرات به سر میبرد. او شب گذشته قبل از رواندازی عملیات نظامی با قطعات خاص تازه نفس برای جنگ با طالبان دیدار کرده است. شورای هماهنگی نظامی هرات در یک ابلاغی نیز از آغاز عملیات پاکسازی در بخشای از شهر و ولسوالی انجیل خبر داده و از هراتیان خواسته تا در خانه ها بمانند.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
بانک مرکزی افغانستان برنامه پرداخت حقوق کارمندان و انتقال پول از طریق تلفن ساده بدون اینترنت را آغاز کرده است. این بانک در اعلامیه به نقل از اجمل احمدی، سرپرست این بانک، نوشته که از این پس همه کارمندان ملکی و نظامی با تلفن‌های ساده می‌توانند حساب‌های خود را بررسی کنند و معاش خیش را به خانواده و هر کسی که بخواهند انتقال دهند. در اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، نوشته که این سیستم برای جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت ارزنده خواهد بود. رئیس جمهور کشور افزوده که این سیستم و تجربه در آفریقا موفق بوده است. این در حالی است که حقوق کارمندان غیر نظامی و نظامی افغانستان در حال حاضر از طریق بانک ها پرداخت می شود که نیاز به چک و انتقال از طریق تلفن های هوشمند و اینترنت است. ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت سرپل کار ساخت 36 سبزخانه را از این ولایت آغاز کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، گفته که هر یک از این سردخانه ها به مساحت 8x20 متر در مرکز ولسوالی های سرپل ساخته می شود. به گفته آقای رستمی، این سردخانه ها به منظور ترویج کشت سبزیجات با هزینه 25 میلیون و 900 هزار افغانی از بودجه تشویقی ساخته می شود. به گفته منابع این وزارت، پیش از این نیز 164 سبزخانه از سوی ریاست زراعت و مؤسسات همکار به منظور تولید سبزیجات سبزخانه‌ای ساخته شده است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 90 پول، 1 یورو 93 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیس 109 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ایران برای ابراهیم رئیسی امروز در تهران برگزار شد. ما در استودیو همکار بخش فردا خانم هانا کاویانی داریم. اول تشکر شما، سلام بر شما،
سلام.
لطف کردین که در این برنامه با ما سهیم شدین. اول اگر شود درباره خود این مراسم، که این مراسم چی مفهوم داره، و یک اندازم کوتاه درباره خود شخص آقای رئیسی صحبت کنیم.
حتما. مراسم امروز صبح در تهران مراسمی است که کمی پیچیدگی معمولا داره در این زمینه، به دلیل اینکه انتخابات در ایران برگزار میشه، حدود یک ماه و نیم طول میکشه تا اینکه در یک مراسمی به نام تنفیذ حکم ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای به نوعی تایید میکنه این انتخابات رو. اما ابراهیم رئیسی از روز پنج شنبه در مراسمی که در پارلمان ایران برگزار میشه روند ریاست جمهوری رو از روز پنج شنبه آغاز میکنه در مراسم تحلیف. آقای رئیسی اگر خیلی کوتاه بخوایم بگیم کسی است که در دستگاه قضایی ایران فردی است بسیار با سابقه، در 14 دهه گذشته که از جمهوری اسلامی میگذره همواره در مناصب مختلف بوده، قاضی بوده، احکامی به اون نسبت داده میشه و یکی از شاید بشه گفت از خواستگاه و از پایگاه تندروان ایران برمیخیزه، اما کسی است که در دستگاه اجرایی مانند افراد پیش از خودش سابقه نداره و همین هم یکی از مسائلی است که دربارش مطرح هست که او حالا در سمت ریاست جمهوری چگونه رفتار خواهد کرد. اما اون چیزی که مشخصه انتخاب او به نوعی یک دست شدن سیستم نظام در جمهوری اسلامی است.
حالا که مراسم تنفیذ به پایان رسید و حکم گویا قطعی شده که به کار خود شروع میکنه آقای رئیسی، چی تفاوت‌های را مردم ایران و مردم جهان باید انتظار باشند؟
آقای رئیسی در زمانی داره این سمت رو بر عهده میگیره که ایران در یکی از دشوارترین زمانهای خودش هست، چه از لحاظ اقتصادی که در سخنرانی‌های امروز هم خیلی درباره اون صحبت شد، وضعیت اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌های بین المللی بسیار دشوار هست و کار سختی رو دولت او پیش رو داره. در این حال ایران با یکی از سخت‌ترین شرایط خودش از یک سال نیم گذشته که از شیوع کرونا می‌گذره مواجه هست. ما شاهد این هستیم که دست کم در آمار رسمی هر روز صدها نفر، بنابر آمار دیروز 400 نفر، بیش از 400 نفر جان خودشون را از دست دادن، هزاران نفر هر روز مبتلا میشن به کرونا و روند واکسیناسیون بسیار کند داره انجام میشه. در این حال از لحاظ بین المللی مهمترین پرونده‌ای که روی میز آقای رئیسی هست پرونده مذاکرات هسته‌ای است که به نظر نمیاد همانند گذشته بخواد دنبال بشه، همانند 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی، و این به این معنی است که آیا ما باید حالا منتظر یک دوره تقابل تازه ایران با مثلا کشورهای غربی باشیم یا خیر. در نتیجه ایران در یکی از اون بزنگاهای بسیار دشوار خودش قرار داره با این ریاست جمهوری تازه.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. خانم هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی بودند که با ما در استودیو صحبت میکردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم.
بسیاری از روزنامه‌های چاپ کابل درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان در ولسی جرگه و ادامه جنگ در کشور نوشتند. 8 صبح نوشته است پس از به فنا رفتن امیدهای افغان‌ها برای صلح، از فرمانده کل نیروهای مسلح انتظار نمی‌رفت که موضع دولت را در مورد جنگ روشن کند. اکنون که این کار صورت گرفت، آقای غنی با درک انتظارات مردم رسما جنگ را با طالبان اعلام کرد. در سرمقاله آمده آقای غنی وعده سپرده که تا 6 ماه آینده وضعیت تغییر می‌کند. به باور نویسنده اگر بر اساس وعده رئیس جمهور وضعیت امنیتی تغییر نکند، باور مردم به فرمانده کل کم خواهد شد. به باور نویسنده حمایت جامعه بین‌المللی و مجلس نمایندگان از اعلامیه رئیس جمهور به دولت افغانستان کمک می‌کند تا در جنگ با طالبان پیروز شود، زیرا رهبران سیاسی افغانستان پیش از این نیز از برنامه‌های دولت حمایت کرده بودند. 8 صبح می‌نویسد با توجه به جنگ جاری با طالبان و هزینه جنگ، بودجه دفاعی فعلی دولت کم است. اصلاح سند بودجه ملی و افزایش بودجه جنگ یک ضرورت است. با توجه به حمایت ولوتی جرگه از موضع رئیس جمهور، انتظار می رود در سند بودجه ملی تعدیل به میان آید. در سرمقاله آمده که طالبان هم طرحی برای صلح ندارند. بنابراین تصور عمومی این است که طالبان آمادگی صلح با دولت را ندارند. روزنامه مسیر نوشته رئیس جمهور غنی روز دوشنبه از زبان تندی علیه طالبان استفاده کرد و گفت که دولت افغانستان گامهای بلندی را در جهت صلح برداشته است. در سرمقاله آمده اظهارات آقای غنی پیام واضح برای مردم بود که تا 6 ماه آینده نبردهای سنگینی در کشور ادامه خواهد یافت، اما در نهایت جمهوریت پیروز خواهد شد. به باور نویسنده اگرچه آقای غنی طالبان را مسئول شکست در روند صلح دانست، اما این پیام را نیز داد که تلاش‌های صلح بی‌نتیجه است و مردم با جنگ روبرو هستند. بر اساس معلومات نویسنده، مردم پیام ادامه جنگ و شکست صلح را نه استقبال می‌کنند و نه هم می‌خواهند. نویسنده توصیه می‌کند که رئیس جمهور و همه باید درک کنند که موضوع تنها سیاه و سفید نیست، بازی پیچیده‌ای است. به هر اندازه که در بحث صلح انتقاد بیشتری بر طالبان وجود دارد، بر دولت نیز وجود دارد. در آخر سر مقاله تاکید شده تنها راه معقول این است که مردم حمایت کنند. این تنها راه ختم جنگ و رسیدن به صلح است. روزنامه آرمان ملی از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اظهارات رئیس جمهور غنی نوشته و گفته اکنون که افغانستان به طور مستقیم مورد حمله قرار گرفته، مردم از موضع جنگ افروزی رئیس جمهور حمایت می‌کنند. در سرمقاله آمده هیچ موضع تازه‌ای در اظهارات رئیس جمهور وجود نداشت، بلکه به باور نویسنده او با کلمات بازی کرد و صحبت‌های تکراری انجام داد. نویسنده تاکید کرده اصلاحات بنیادی در دستگاه حکومت نیاز است تا مردم به نظام و حکومت باورمند شوند.
برخی از باغداران در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب برای کسب درآمد بیشتر و خوبتر در زمین‌های زراعتی خود به شاندن گل آغاز کردند. اما اکنون آنان میگویند که توقعشان برآورده نشده و افزایش خشونت‌ها همه چیز را دگرگون ساخته است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
در بین برخی مخروبه‌های بجامانده از جنگ، در حومه‌های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب بوی عطر گل به مشام می‌رسد. صدها خانواده به علت جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان از قریه بی بی آینه در میمنه بی جا شدند. اما خلیفه منان 65 ساله هنوز در آنجا به پرورش گلهای باغش مشغول است. او چگونه به پرورش گل علاقه‌مند شده بیشتر چنین میگوید:
ما گل فروشی ما اصلا 4 سال میشه، اصلا خودم ما اصلا اینطور بود که سال 59 ما در قندار عسکر شدیم. ما عسکر یک دم همه گل در شوق شده تله مغالطه اومدن این کارم گل تا بالا میکنم. ما بعد از 35 سال اینمی گل فروشی میکنم.
خلیفه منان همچنان میگوید او در حال حاضر 4 فارم تولید گل دارد و از فروش گلهای فارمش مصارف روزگار 15 نفری خیش را تامین میکند. خلیفه منان گلها را از کابل هرات و از ایران و پاکستان به فاریاب آورده بیشتر گلهای مرسل، بایگل و تور آزاد را پرورش میدهد. اما ظاهراً این مرد گلفروش در بین گلهای تازه افسرده به نظر میرسد. خلیفه منان میگوید ناامنی ها در فاریاب به بازار گلفروشی تأثیر منفی گذاشته و مردم حالا در فکر خرید گل نه، بلکه در فکر زنده ماندنند.
در اینجا اصلا در این وقت ها ما مردم فروش خیلی کم داریم، یعنی مردم سعی میکنیم از خود کلت جگرخون زیادتر میشیم یا آواره و مهاجر در بدر.
گروه طالبان در حال حاضر افزون بر 13 ولسوالی به برخی حومه های شهر میمنه نیز تسلط دارند. اسدالله 50 ساله یکی از دیگر گلفروشان در میمنه است که میگوید به فارمش حدود بیشتر از 2 لک افغانی مصرف کرده و حالا افزایش خشونت ها و ایرانی از نگران کرده است.
حالا جنگ است. گلفروشی در زمان جنگ به خوش مردم نمی آید. گل طوری که نمونه آرامی است، از او خاطر حالا کاروبار ما قدر خوب نیست.
برخی ها در فاریاب از گلهای طبیعی تازه برای تزیین دفترها و خانه هایشان استفاده می کنند. اما میرویس محصل دانشگاه و باشنده میمنه می گوید که جنگ همه چیز را تغییر داده است.
انواع گلها را در خانه ما به خاطر زیباییش، به خاطر بوی خاص که این گلها داره ما میبردیم استفاده میکردیم، ولی حالا چون جنگ هست و وضعیت امنیتی فاریاب در کل شهر میمنه خراب است، ما نمیتونیم که این گلها را نگهداری کنیم.
در میان نگرانی ها خلیفه منان گلفروش امیدوار است که روزی صلح برقرار شود. میگوید در حال حاضر خستگی های جنگ را با دیدن گلهایش رفع میکند.
ما اصلا بیشتر دایی هم سرگرم هستم، هم یک دیگه ما آدمان هایی که جنگ میکنه خواهیش ما میسوره بر امی جنگ نکنه. کی را میکشت؟ اون طرف هم کشته میشه همین مردم هست، این طرف هم کشته میشه همین مردم هست، بدون بیگانه را اینا نمیکشت.
او میگوید که اگر آتش بس برقرار شود، حاضر است که گلهای فراوان و گوناگونی را از باغش برای طالبان و نیروهای افغان هدیه کند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که گزارش‌ها در مورد جنایت‌های طالبان در افغانستان نگران کننده است. سازمان دکتران بدون مرز گفته که شدت درگیری‌ها در افغانستان در هفته‌های اخیر بیشتر شده و به مناطق شهری از جمله لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گسترش یافته. قول اردوی 209 شاهین میگوید که حملات تهاجمی طالبان بر شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان عقب زده شده. لینا علم هنرپیشه و سینماگر شناخته شده افغانستان امسال هم به عنوان عضو هیئت داوران جشنواره بین المللی مجن اندیا 2021 برگزیده شد. مراسم تألیف 13مین دوره ریاست جمهوری ایران با حضور علی خامنه‌ای رهبر ارشد آن کشور برگزار شد. و پلیس اوکراین امروز گفت که قضیه قتل مشکوک ویتال شیشو فعال بلاروس را پیگیری می کند. جسد او امروز در نزدیکی خانه‌اش در کیف پایتخت اوکراین پیدا شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام شنوندگان عزیز و به امید صلح و آرامی در کشور، این قسمت بحث میزگرد رادیو آزادی را آغاز میکنیم. تدریس در سایه جنگ موضوع این بحث است. درگیری های روزمره چه اندازه بالای تدریس و آموزش خصوصا در مراحل مختلف تأثیر کرده؟ ابتدایی، متوسطه، ثانوی و عالی. و همچنین سوال های مطرح میشه که دولت برای اطفال افراد بیجا شده چی سهولت های تعلیمی فراهم کردم؟ امتحانات در زیر مناطق تصرف مخالفان چگونه برگزار می شود؟ دو روز پیش تصاویر نشر شد که در ولسوالی چرخ لوگر که زیر تصرف طالبان است امتحانات چارنیما اخذ شد. و همچنین سوالای مطرح میشه که معاشات معلمین در وقتش پرداخته میشه یعنی، و فارغان لسه های زیر کنترل طالبان تحت چه شرایط در نهادهای تحصیلات عالی پذیرفته می شود یعنی، و چه تغییرات در نصاب آورده شده. منابع در حکومت و همچنین رئیس جمهور گفتند که طالبان برخی مواد تاریخ و جغرافیا را از نصاب حذف کردند. بحث های در مورد و گفتگوی با الحاج امیرگل شاهین نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و همچنین نجیبه آریان سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و محمد آصف ننگ معین مسلکی وزارت سرحدات و قبایل و سابق معین وزارت معارف خواهیم داشت. مهمانان ما هستند در برنامه. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که خانم نجیبه آریان و آصف ننگ با ما در خط تلفن وصل هستند. با هر دویشان خوش آمدید میگیم. اول از خانم آریان میپرسیم که تدریس در سایه جنگ چگونه ادامه داره؟ بفرمایید خانم.
سلام بر شما و سلام بر جناب منصف. لطفاً که همه جو صحت من سلامت باشن. ما در ساحات که مکاتب فعال هستن و ملت مالیت بیفتور است و هم ما در جیران هستیم که در دوم اثر مکاتب در ولایت سرتیر و نهایت سرتیر آغاز شد و در ششم اثر در سراسر افغانستان روند امتحانات را آغاز کردیم، البته با حفظ تمامی توصیه های فیزیکی وزارت صحت عامه. در مناطقی که عملا جنگ جریان داره واضح و مشخص هست که خواست اولی هر انسان امنیت و مسئولیت جامعی شخص باید که دسترسی به خدمات اجتماعی که در جامعه وجود دارد. بنابراین در ساحاتی که عملا جنگ جریان دارد مثل سایر نهادهای عامه منطقه مکاتب هم بود، مثلا در مناطقی که امنیت نسبی تامین هست یا از امنیت خودتر برخوردار هستند، ما تلاش کردیم که دنبال مکاتب را باز بکنیم و روند امتحانات خود را آغاز بکنیم، چه مناطقی که تحت کنترل باشه یا مناطقی که تحت کنترل نباشه. ولی در کل ما تا هنوز با مشکل بسیار جدی در ساحاتی که امنیت نسبی هم برقرار هست که به گونه رسمی چالش بسیار جدی وجود داشته باشد در رابطه با اینکه مکاتب باید بند یا مسدود باشه، مکاتبی که به شکل دائمی بند باشه وجود نداره و تا حد زیاد تلاش روی همین مسئله جریان داره که مکاتب فعال باشن و در مناطقی که به اثر جنگ ها مردم آواره شدن یا از یک محل به محل دیگه نقل مکان کرده باشن، ما اگرچه در لایحه وزارت معارف از قبل هم مشخص است که در حالت اضطراری راه‌های بدیلی وجود داره، ولی باز هم در تمامی ریاست‌ها مسئله را واضح ساختیم که هر دانش آموزی که از یک ولسوالی یا قریه دوردست اینا به یک شهر بزرگ جایی که مکاتب فعالیت عادی خود را دارن نقل مکان کرده باشن، مکاتب دانش آموزان را باید بپذیرن و روند امتحاناتشان را
اصلا
بعد از
این بازمونه معقد
اینا
رو بسا
که در
سال خبر ادامه. تشکر خانم. سوال دیگه ما ایست که در مناطقی که زیر تصرف مخالفان دولت است، ما میخواستیم که یکی از مسئولان طالبان هم در برنامه داشته باشیم ولی موفق نشدیم. تحت چه شرایط تعلیم در اونجا ادامه پیدا میکنه؟ معاشات استادان چطور پرداخته میشه؟ این سوال باز از استاد ننگ هم میپرسیم. بفرمایید.
در مناطقی که تحت کنترل نیست مکاتب فعال هستند و در رابطه با پرداخت معاشات و یایی که اگر بعض خدماتی که وجود داشته باشد این بر کارمندان معارف نرسیده باشد و هنوز به گونه رسمی مورد با ما شریک نشده که گویا در رابطه با معاش یا موارد دیگه مشکل با وجود آمده باشه، اگر مشکل با وجود به نهادها و ادارات که در این زمینه صاحب صلاحیت هستن اونا وارد اقدام خواهد شد. ولی روی هم رفته چون وزارت معارف نهاد هست که نهاد عرضه کننده خدمات تعلیمی در عین حال نهاد غیر سیاسی و بی‌طرف هست، توقع ما هم همین است که به همین گونه در سراسر افغانستان در تمامی مناطق بکنیم که خدمات تعلیمی را ارائه بکنیم تا هر طفل افغانی که از لحاظ شرایط سنی به او حد باشه که باید این خدمات را دریافت بکنه برش بکنیم که پرده خدمات داشته باشیم و توقع ما از طرف های درگیر هم همین است که من حیث نهاد غیر سیاسی مسئولیت کامل خود را باید داشته باشیم.
مخالفان دولت با شما پذیرفتند این شرایط را؟ توافق کردند؟
تا هنوز ما به گونه رسمی مورد را دریافت نکردیم که گویا چالشی وجود داشته باشه، چون مکاتب جدیداً آغاز شده و چند روز میشه که ما روند امتحانات را آغاز کردیم. اگر مشکل جدی یا چالشی وجود داشته باشد به نظر من بعداً شاید به شکل واضح‌ترش مشخص شد.
خانم آریان به شما برمیگردیم در موضوع جذب فارغ التحصیلان این مکاتب با نهادهای تحصیلات عالی، اما از آقای ننگ میپرسیم که ننگ صاحب، امی تعلیم و آموزش در مناطق زیر کنترل مخالفان دولت و زیر سایه جنگ چطور ادامه داره؟ شما سابق معین وزارت معارف بودین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما و به مهمانای بسیار عزیز میز. در اوج اصلا تعلیم سقوط کرده در ساحات سیاه که طالب وجود داره و کیفیتی که باید تعلیم و جریان پیدا کنه، خیلی از اصول و مقررات و مبانی و قوانین است که طالب را نمیپذیره. از او خاطر است که فکر نمی کنم یک تکتگی در او جامعه و فعلا بالفعل چیزی که بسیار آشکار است، طالب دشمن تعلیم و تربیه است. یعنی هیچ چیز نیست که از خاطر دستهاتشان مکمل برچیده و در می شرایط امروز که شما 18 تا 22 ولایت در تهدیدات است و ساحات ولسوالی ها از سیطره دولت به اصطلاح بیرون شده، به این ساحات تاریکی حکم فرما شده، مکاتب بند است، معلومه که می ترسه از طالب و دیگه فرار میکنه و منطقه را ترک میکنه. شما ببینین میزان بیجا شده های داخلی یعنی به بیش از 5 میلیون میرسه. این تعداد کل از ساحات طالب برآمده و افراد زرین و تعلیمی یافته بوده و از او خاطر است که اوجه جریان تعلیمی را عوامل متعدد او را صدمه زده.
ننگ صاحب، در آغاز بحث گفتم که دو روز پیش ما تصاویری داشتیم از ولسوالی چرخ لوگر، در اونجا امتحانات چارنیما اخذ شد و او ولسوالی تقریبا اکثرت بخشایش زیر کنترل طالبان است. آیا این یک تنها یک نمونه است و در دیگر جاهای چنین تعامل وجود نداره؟ ما از مقامات ولایت لوگر پرسیدیم که چطور اونجا ریاست محترم تعلیم و تربیه یا معارف اونجا کار میکنه. اونا گفتن که ریاست تعلیم و تربیه و همچنین ریاست صحت عامه نهادهای بی‌طرفند و غیر سیاسی هستن.
ما فکر میکنم در یک بعضی مناطق که همو به اصطلاح شوراهای حمایت از معارف و بزرگا وجود داره، به شکل همو کمپاین خودجوش مردمی از طریق از وا مکاتب تلاش میکنن که بند نشه، اما به نفسیهی نظام تعلیمی را چلاندن بحث جداگانه است. که یعنی شما خود یک مکتب امتحانات سالانه است یا چارنیماست، اوجا شاید ممکن همی زمینه تداوم همی دوره را برشان اجازه بده، اما روی هم رفته ما تعلیم دخترها را داریم، معلمین اوناس را داریم. در نظام نامی طالبا شرایطی که وضع شده با این شرایطی که ما داریم این تقریبا بسیار متفاوت است. طالب اصلا بهانه‌گیری میکنه، یعنی اصلا مخالف تعلیم است. ما در ابتدا گفتم که در دیانت طالبا و دیانت پاکستان که عیسی از او استفاده میکنه، دین در خدمت جنگ واقع کرده. یعنی همی دین من حیث یک ابزار برای جنگ و برای تقدس جنگی استفاده میکنن، دیگه آجنده ها نیست. شما ببینین در کل افغانستان شما یک مثال بتین که یک مکتب طالب جور کرده، مثال نیست. برای یک معلم اگر یک ماش داده باشه مثال نیست بشتن، و اگر یا کتاب داشته باشن هیچ نصاب و تعلیم و سیستم ندارن. مثلا مسائل دیگه
ننگ صاحب محترم، نمیخوایم که بحث ما بیشتر سیاسی شوه، میخوایم که تمرکز روی تعلیم و تربیه نسل جوان باشه، روی تعلیم و تربیه اطفال و کودکان باشه. گروه های سیاسی مقاصد و اهداف مختلف داره.
دینی بحث دادم بله. بیشتر
بله.
بحث مرا ما بعد مبادی دینی شروع کردیم، منوز با سیاست نرستیم مگنی خوب فالودیشن نمی کسیدم.
درست است، درست است.
برحال چون بحثتان بحث تعلیم و تربیه است،
بله.
ما از این محدوده انشاءالله بیرون نمیرم.
بله. وقتی که شما در وزارت معارف بودین، در اونجا هم تلاش داشتین که در مناطق زیر تهدید یا مناطق زیر نفوذ طالبان مدارس و نهادهای آموزشی را گشایش بدین؟ کدام تلاش‌های بود و به اساس چه قرار بود؟ و رئیس جمهور گفته که طالبان همی وطن دوستی و جغرافیا و تاریخ از نصاب درسی حذف کردن، این گفته یا این سخن تا چقدر واقعیت داره؟
این مسئله نصاب و کتاب ها را که دور کده در هلمند گزارشات است تازه به تازه.
خب.
که در اوجه به اصطلاح یک شب نامه داده یا روزنامه داده، یک چیزی داده که یعنی مضامین امو فرهنگ و مسئله یک سه چار مضمون است، تاریخ جغرافیا را یعنی را گفته که فعلا نکنین دیگه. بله، در ساعت در وقتایی که ما بودیم در تعلیم و تربیه، در وقت تلاش های متعددی وجود داشت به خاطر بازگشایی مکاتبی که بسته شده. این مکاتب ما در 7 ولایت داشتیم، بیشتر حالا فکر میکنم در 18-19 ولایتی سرایت کرده و دلیلش جنگ است، دلیلش نظام تعلیمی نیست، یعنی معارف نیست. معارف زحمت خود میکشه، اما معارف خود تانگ و تفنگ نداره که بزور ایره به اصطلاح بازگشایی کنه یا ساحات تصرف کنه به خاطر گسترش تعلیم و تربیه. ما مثلا چند میتود داریم که از او در وقت هم کار میگرفتیم. اول شوراهای حمایت از معارف ایره که 12-13 هزار شورا است، این بسیار کار خوب میکرد، یعنی هم نگاه میکرد، هم مکتب دفاع میکرد و هم به مشکلاتش رسیدگی میکرد. و بعضا در بعضی مناطق ما از به اصطلاح کمپاین های خود جوش مردمی هم کار گرفتیم، از اقوام و قبایل و از بزرگای قومی و از امامای مساجد زیاد کار گرفتیم که وا کار میکردن. مثلا باز بدیل ها را هم ایجاد کرده بودیم، مثلا ما بیشترین مراکز سواد آموزی ما را برای مردها در مساجد تطبیق میکردیم و برای خانم ها مثلا در یکی از حجره ها و جایی که مثلا کمیونیتی زنانه باشه در اوجه هم تطبیق میشد. و دیگه مثلا دو سه برنامه رسمی بود در معارف، یکی همی هاستل سکول که بود مکاتب لیلیه، جایی که مثلا مکتب بسته میشد، یک سلسله را ما شروع کردیم که مکتب جور کنیم با لیلیه که او شاگردایی که محروم هستن و بیاین به این مرکز ولسوالی بیاین، یا مثلا از قریه یا مثلا به خود مرکز ولایت بیاین. این زیاد حمایت مالی به دست نآوردیم برای این پروگرام. دیگه برنامه سی بی ایس کمی آموزش محلی، یا مثلا سی بی ایس داریم، مکتب خانگی یا آموزش که در یک محل انجام میشه، یا بدیل های بودن، یعنی اکسلریت سکول بود، یعنی مکاتب تسریعی، این هم یکی از نمونه ها بوده. دیگه تعلیم از راه دور یک پروژه است که در دنیا تطبیق میشه، دیگه مثلا از طریق تکنولوژی اگر بتانیم که ما مثلا، البته کلگی دسترسی به این چیزا نداره، مسائل کم ذره لوکستر است، یعنی شاید مورد نداشته باشه. در ویتنام و بنگلادش ما یک تجربه چیز داشتیم، معلم سیار برای جبران از این کارا بسیار خوب است. مثلا موبایل تیچنگ که بود و یک معلمین زیاد داشت، با هر جایی که یک بچه مثلا کار میکرد یا مثلا
تشکر نکسای
کارگاه کار میکرد، باز و باز یک معلم پالوش میشیشت کم کم دو وقت فراغتش برش درس یاد میداد. اما این مسائل تعلیم عمومی است که تعلیمات ابتدایی و سواد آموزی است، برای ازیا یک علاج شاید باشه، اما برای تعلیم مسلکی، برای پروفیشنال ایژوکیشن، برای ازیا، برای هایر ایژوکیشن و برای ازیا باز زمینه ها باید اساسی باشه.
بسیار زیاد تشکر ننگ صاحب. همکار تکنیکی میشاره میکنه که الحاج امیرگل شاهین، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی و معارف با ما وصل شدن، اما متاسفانه خانم نجیبه آریان سخنگوی وزارت تحصیلات عالی تماسشان با ما قطع شده. آجی صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر مننه از خپل سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مستحضر هستین که موضوع بحث ما تدریس در سایه جنگ، درگیری های روزمره چه اندازه بالای تدریس و آموزش خصوصا در مراحل مختلف تاثیر کرده، ابتدایی، متوسطه و ثانوی. شما چی میبینین که در محول شما، در منطقه شما جنگ جاری چقدر سر تدریس و سر آموزش اطفال و نوجوانان تاثیر کرده؟
من نه دما په آن باندې خو د افغانستان په ډیرو زیاتو ولایتونو کې جنگ روان ده، او هلته د زمینه د تحصیل اوس فراهم نه ده، نو حالات جنگی ده. زه د کابل استازی ما او بیا د معرف تحصیلاتي عالی کمیسیون رئیس ما، متاسفانه چې دلته اوس د مونږ په دغه دواړه وزارتونو کې، هم په تحصیلاتي عالی کې هم په معرف کې، دغه ظرفیت نشته ده چې اغلته اغه خارونو کې چې امنیت شته، د اغلته هم زمينه د تحصیل او د معرف د منګه هوادوالو ته نشي فراهم کولای. تاسو وګورئ چې دغه کلنټین چې کوم و د کورونا مرض لپاره، متاسفانه چې دواړه وزارتونه په دې باندې نه توانیدل چې دغه درسونه عملی یعنی حضوري شروع کړي. تر اوسه پورې وزارت تحصیلات عالی دولتي پانتونونو درسونه حضوري نه دي شروع کړي، اما متاسفانه چې تاسو ګورئ په دغه دواړو وزارتونو کې دغه امکانات د رهبری کې د وزارت معرف و وزارت تحصیلات عالی کې مونږ نه وینو. نو تاسو یو بدبختی ده، اوس حالات جنگی هم ده، او دوی هم نه غواړي چې هغه خپل وخت غواړي چې په دغه وزارتونو کې او په دغه کابل کې
شاهین صاحب، همگیری کرونا در تمام جهان است و تدریس تقریبا در سطح جهان اکثریت به آنلاین مبدل شده. خودم هم در کنار که کار میکنم درس میخوندم و دو سمستر سابق ما همش آنلاین بود. شاید به خاطر جلوگیری از انتشار وبا چنین اقداماتی را کرده باشند، اما ظرفیت ها تا حدی بوده و نهادهای تحصیلی در کابل و ولایت هایی که امن اصلا جریان داره. خودم در باره ای از شما می پرسیدم که رئیس جمهور گفته که طالبا در مناطق زیر تصرف خود از نصاب امو تاریخ و جغرافیا و مضمون وطن دوستی را حذف کردند. چه معلومات دارین؟
ګوره ما خو مخکې هم ویلې چې دا سینه ده د طالبانو په ساحه کې چې کوم معلومات لرمه، طالبان خپل هغه دولتي امکانات چې ورکول کیږي هغو مکتبونو ته مراجعه کوي او هغه ته چې کوم نصاب دی د غفلی حکومت دا هغه مالته تدبیقوي. دا خو اوازی سي په بعضي ولایتونو کې، اما بعضي داسې ولایتونه دي چې په غي کې بیروننی طالبان چې مونږ ورته تاسو ورته وای چې دا تابن له پاکستان راغلي دي، په غو ولایتونو کې نه د دولت په ساحه کې هلته تدریس زمینه مساعده ده او نه د طالب په ساحه کې. نو ما مخکې مې ویلې چې دغه امکانات او ظرفیت د موږ په دې دواړو وزارتونو کې نشته ده چې هغه ځای کې امن ده په ولایتونو کې هغه هلته تدریس زمینه د موږ هیوادوالو ته نشي فراهم کولی.
آجی صاحب، آیا ایتونه میشه که در مناطقی که زیر تسلط طالبان است با اونا یک توافق صورت بگیره که نهادهای تحصیلی و تعلیمی از گزند جنگ و ویرانی دور باشند و مسئول باشند؟
بله، هغه طالبان چې ما مخکې ویلې چې هغه په واقعا افغانان دي، دغه په مناطقو کې زه چې کوم معلومات لرم خصوصا په شمال ولایتونو کې، هلته هغوی غواړي چې دغه فعلي نصاب هم دغو مکتبونو سره همکاري وکوي او دوی عملا مونږ اطلاع لرو تلی دی مکتبونو کې هلته نظارت هم کوي. هغه ولایتونو کې چې د مونږ بیا هم تکرارا وایم چې هغه خارجی طالبان یا هر څه ګرو چې پکې هلته نه غواړي چې هغه مونږ درسونه او هلته د مونږ اولادونو او هیوادوالو ته زمینه د تحصیل غوی ورته مزاحمت کوي. دغه یو بدبختی ده.
و شاهین صاحب، کسانی که مثلا از یک لیسه در منطقه زیر تصرف مخالفین فارغ میشه تحت چه شرایطی به نهادهای تحصیلات عالی در کابل و یا ولایت های دیگه جذب میشه؟ معلومات دارین؟
زما په نظر باندې خو داسې نه ده چې هلته طالبان ورته مستقله هغوی ته تدریس کوي او هغوی خپل کنټرول لاندې نیولې دي. ما مخکې مې ویلې چې لیسه هم د افغانستان دغه فعلي حکومت هغوی ته معاشات ورکوي او هغوی هلته مصروف د تدریس دي، معلمین او ټول امکانات دي، اما هغوی نظارت کوي. نو دا به زما په نظر باندې کوم مشکلات ونه لري، هغوی په آزادانه توګه باندې کولی شي چې هلته خپل تدریس ته ادامه ورکړي وخت چې فارغېږي د غفلي حکومت هغوی اسناد پروسس کړي.
و ننګ صاحب، از شما میپرسیم که محصلینی که تحت یا شاګردانی که تحت چنین شرایط جنگ درس میخوانند یا آموزش حاصل میکنند با محصلین و شاگردانی که نسبتا آرام هستند در شهرهای بزرگ کابل، مزار شریف، قندهار و چنال ناامن شده قندهار هم، در سطح تعلیمی اونا چقدر تفاوت میتونیم پیش بینی بکنیم؟
اگر چی جریانه که مکاتب مسدود شده و زیر ساحات جنگی به اصطلاح قرار داره زیاد مزمن نیست، یعنی کم وقت شده، منتها مکاتب بیش از هزار مکتب در 7 ولایت ما از سالهای زیاد مسدود داریم. در ولایت های قندهار است، در جنوب غرب است، در پکتیا سک، در غزنی سک، از یا فراغت کم شده و تعداد دخترها سهمگیری یا مشارکت دخترها کم شده، معلمین اوناس تربیتشان کم شده. از خاطر تاثیرات منفی از اوره در طویل المدت ما محسوس میتنیم. مثلا امی اثرات یک نظام یا یک دوره تعلیمی برای یک ماه و دو ماه نیست، برای سالها سک. شما ببینین 5 ساله که دوران حکومت مجاهدین بود و جنگای داخلی بود، 5 سال اوج تعلیم صدمه دید، یا دوران 5 ساله طالبا 5 سال صدمه دید، 10 سال باز برای ما تربیه معلمه یا مبسطلت تولید معلمه برای ما کم ساخته بود. ما وقتی که بعد از 2001 نو در افغانستان تحولات آمد بعد از حادثه سپتامبر، به ایجا ما دفتن با یک سیستم مواجه شدیم که خلاهای قبلی را ناچار بود که او را هم من حیث یک واقعیت بپذیریم. معلم کم بود، به حد کم بود، از او خاطر فارغین صنف در هم به حیث معلم گرفتیم در نظام تعلیمی، و به این ترتیب بخش تربیه دخترها بسیار کم بود. به این که در اطرافی که دوج معلم نباشه، معلم اوناس نباشه، خب معلم ذکور مشکل است که برای دخترها تعلیم بده. در اطراف تقریبا یعنی در 70% مناطق افغانستان که اطرافی است، در اوجا این مسئله کم بود، رجحان هم کم بود و امیروند تربیت معلم هم ضعیف بود. حالا مثلا دوره ای که جنگ است و ساحاتی که به اصطلاح در اوجا حاکمیت طالبان است، کما حقه تعلیم وجود نداره. ای که حالا بخاطر از ای که رنگ بسیار بد طالب در جامعه جهانی و جامعه افغانستان تبلور نکنه، از او خاطر است که واب میگن که برو ما طرفدار تعلیم هستیم، طرفدار از این چیز هستیم. شما به تدریج ببینین که وقتی که یک انسان حلال میشه و کل منطقه میترسه، دخترها خب به شکل مطلق دیگه مکتب کس رفتر میتانه، همین فیلمایی که یک جایی که یک کس را آویزان کده، این خب مردم به وحشت میندازه، کل که میترسه میگروزه از او منطقه. دیگه تعلیم یک فضا میخواد، فضای آرام، فضای سالم، فضای غیر جنگی. یعنی تعلیم مثل که خوراک به گشنگی میشه، تعلیم به فضای ذهن آرام میشه. وقتی که ذهن آرام نبود، شما کجا وقت کده میتنین؟ شما کجا آموزش کده میتنین؟ همی به اسلام معلم کجا او را درس داده میتنه، تدریس شده میتنه؟ این خب بسیار سخت است که اوجا فیرکان باشه، مجزره باشه، به اسلام قصابی خون باشه، و از این طرف هم مکتب هم خلاص باشه. این خب بسیار یعنی چیز مغایر است.
تشکر ننگ صاحب. در دقایق اخیر بحث هستیم، از هر دو میمان عزیز خود میپرسیم که برای جلوگیری از متاثر شدن روند تعلیم و تدریس و دور نگه داشتن تأسیسات علمی از جنگ، چه پیشنهاد به مخالفین دارین و چه پیشنهاد به دولت؟ شاهین صاحب شما اول بفرمایین و به تعقیب شما ننگ صاحب نظر خود بگوید.
ګورې منګه خو همیشه وخت په مخالفینو یا په طالبانو باندې غږ کړی، د هغه طالبان چې په واقعیت باندې افغانان خپل ځان بولي، خو موږ همیشه وخت غږ کړی چې د تعلیم مخه د موږ مونیسته یا که غواړی چې افغانستان ترقی وکړي مخ ته ولاړ سي، نو د موږ د تعلیم د اولادونو د موږ د افغانانو مخه مونیسته یا. اما متاسفانه چې دوی د بل چا په کنټرول کې دي، او هغه همیشه وخت هر څه ورته وایي، دوی د افغانستان د بربادي په هغه کې دي. نو د موږ په دوی باندې حق ده چې هغه افغانان خپل ځان بولي چې وایي همیشه وخت دوی په قطر کې ناستي، په ټول دنیا ته وزان خوي چې موږ دلته هم ته تعلیم
کوو. مشخصا پیامتون راجع به تعلیم و آموزش بگوین برشان، به هم به دولت و هم به مخالفین.
دولت خو دې همیشه وخت ملاتړ کړی دا، او په دولت باندې موږ کوم انتقاد نه لرو. موږ په طالبانو باندې غږ کوو چې د موږ د افغانانو د تعلیم مخه مونیسته یا. دا د تاسو په خیر باندې نه ده، دا د تاسو په ضرر باندې ده. دا مونږه
تشکر
کړی اوس هم بیرته کوو.
تشکر. و ننګ صاحب پیام شما برای مسئولیت نهادهای تعلیمی.
ما به اگر چه به طالب پیام دادن فایده نداره، به اینکه وقتی که یک انسان هدف باشه که او را از بین ببره، یک مسلمان، یک افغان که دشمن دین هم نیستن، دیگه که کشتن باشه در جندایشان، برای از او بگوی که تعلیم هم بته، باز یک متغیر است. یعنی ما یک چیزی که و برای رای حل از این دو مسئله، دو ساحه وجود داره. یک ساحه دولت است که از طریق بزرگای قومی و کمپاین ها در بازگوشایی مکاتب و همی به اصطلاح روند تعلیمی کار کنند. دیگر سی بی ای و سی بی ایسی که ما داشتیم و آموزش های محلی و مکاتب خانگی از این طریق زیاد شد و مکتب لیلیه مثلا توسعه پیدا کنه. و پیام دوم به جامعه جهانی است. همین مسئله را که ما یاد کردم، این به تمویل ضرورت داره. مثلا ما تعلیم در مسجد میتونیم داده که ابتدایی و خواندن و نوشتن باشه، تعلیمات اساسی را، اما تعلیمات مسلکی را نمیتونیم. از او خاطر است که باید از مکاتب سیار، از مکاتب تعلیم از راه دور که دستن ایژوکیشن است، از استفاده از تکنولوژی و غیره سریعزی کار شوه. یعنی کار بسیار طویل شتریزی شوه و بنیادی شوه. و یک آرزویی که ما داریم که جامعه جهانی و رسانه‌های جهان باید همکاری کنن که همه مسائل حقوقی و بنیادی انسان‌ها که در افغانستان از بین میره و با خروج امریکایی باید ختم نشه. اینجا ما صفحه ای داریم که در افغانستان پرکتس خودش میکنه، نظام پرکتس خودش میکنه، زحمت میکشه، مردم افغانستان هم
دیگه از او برای ازی کار شوه، پیسه مصرف شوه، مکاتب جور شوه.
تشکر نمایید
اضافه شوه.
تشکر نگسای، پیام شما را گرفتیم. در ثوانی یا چند ثانیه اخیر برنامه قرار داریم، از شما تشکر میکنیم دوستان عزیز. موضوع این قسمت بحث بود تدریس در سایه جنگ. مهمانان عزیز ما بودند الحاج امیرگل شاهین، نماینده مردم کابل و رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی و معارف در ولسی جرگه، و نجیبه آریان، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، و همچنین محمد آصف ننگ، معین مسلکی وزارت سرحدات و قبایل و سابق معین وزارت معارف. این قسمت بحث میزگرد رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و بحث دیگر، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
سلام جوانا، خوش آمدین به این برنامه فکر نو.
در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارن.
ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی، فعالین جوانان.
اگر واقعا میخوان که افغانستان امنیت بیاید، مشکل اساسی پاکستان رو باید حل بکنن و این با دیپلماسی نمیشه.
دیدگاه های عالی جوانان را تا نه تنها جوانانی که تحلیل کم دارن یا در سطح پایین است، بلکه جوانان بسیار تحلیل خوبی دارن، اونا را با پول خریدن.
برنامه فکر نو را از رادیو آزادی بشنوید.